مهمانان شروع خوبی هفته نو من شاله گل خواجه با اخبار امروز 16 اپریل شما را همراهی میکنم. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع های روز. در انجمن شرطنامه بندی که با اشتراک تاجران سمرقند در سوخت میگذرد، میوه و سبزیجات تاجیکستان خریدار زیاد داشته است.
خریدار بیاد کشور این سیتوسیوم و بیاد نغزم حالا بود بیاد کشور رسیم.
میمانند یا میروند؟ تصمیم های زید و نقیز حکومت امریکا در رابطه با حضور نظامیان امریکایی در خاورمیانه. قالین های دستی و سه‌رنگ افغانی اقتصاد کشور را میچرخانند، ولی زندگی کسبان را بهینه نمی‌کنند.
خب ما سه چهار نفر یک قالین میشینیم، فکر کنم 8000 یا 7000 که میشه، یعنی در سختی خرج خود پولا میکنیم.
شروع میکنیم از آنکه دادگاه نظامی گارنیزون خوجند دو مرزبان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را به مهلت‌های طولانی زندان حکم کرد. خسرو ملیکوف و جانبیگ ایرسالیف برای کشتار ماهیگیران به 20 و 22 سال زندان محکوم شدند. این حادثه 7 ژانویه امسال در نزدیکی منطقه با ازبکستان هم مرز کونی بادام رخ داد. مرزبانان به سوی ماشینی که در آن 5 ساکن نایه اسفره سوار بودند تیر خالی کردند. در نتیجه 2 نفر به هلاکت رسید. اکنون مرزبانان محکوم شده مهلت حبس را در زندانی نظامش سنگین پشت سر خواهند کرد. در ولایت سوخت میمانیم که در این منطقه تاجیکستان برای سیوم دفعه صاحب کرونا از کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به هم آمدند. در همایش مذکور که برای افزایش صادرات میوه و سبزیجات تاجیکستان برگزار می شود، این بار صاحب کرونا شهر سمرقند هم شرکت داشتند. مومین احمدی با تفصیلات بیشتر.
این آهنگ از فیلم خط پرواز که بیانگر وضع معشوق فراق افتاده بود، امروز به دیگر خاطر صدا می داد. زیاده از 200 صاحبکار تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه در سوخت برای بستن شرطنامه های همکاری جمع آمدند. این انجمن که سال سوم است در ولایت سوخت برگزار می شود، به خاطر خریدار پیدا کردن برای میوه و سبزیجات است که در این ولایت پرورش می یابند. این یک فضای موافق برای دریافت همکاری خارجی برای کشاورزان و باغبانان سوغدی است. عبدالرحیم طاهیروف در ناحیه جیهون در گرمخانه یک گکتره خود سیتروس، لیمو، افلیسون پرورش میکند. به این انجمن به خاطر طلبگاری محصولات خود آمده است و امید دارد کارش برار میگیرد.
خریدار بیاد بسیار این سیتروسیومو بهاد نغزم حالا بود بهاد بسیار رسیم.
باری اول است که 20 صاحبکار هم از ولایت سمرقند ازبکستان بعدی باز شدن مرزهای دو کشور در این انجمن اشتراک کردند. بیشتر از آنها نمایندگان خواجگی های دهخانی هستند و به قول نماینده پلته سودای ولایت سمرقند به خاطر بستن شرطنامه های مفید آمدند.
دو شهر سمرقند و خوجند برادر شهرند و می خواهیم با هم باشیم و تجارت رشد کند.
در انجمن صاحبکاران عرض دل کردند صادری میوه و سبزیجات در تاجیکستان بی‌نظم است. باز هم دشواری های مثل نرخ گران انتقال، تهیه سری وقتی سند های حمل و نقل، دریافت خریدار ثابت و کفالت پرداخت مبلغ باقی مانده است. اظهار امیدواری کردند مقامات برای حل این مشکلی ها اقدام میکند.
رو میاریم به موضوع دیگر. شام یک شنبه قصر سفید بار دیگر تاکید کرد که سربازان امریکایی را در سوریه ماندنی نیست. این اظهارات در حال صدا میدهد که از این پیشتر نماینده امریکا در سازمان ملل متحد برعکس گفته بود که کار این سربازان هنوز در خاورمیانه انجام نشده است. گذشته از این پرزیدنت فرانسه ابراز داشت که رهبری امریکا را به تمدید حضور سربازان امریکایی در سوریه مایل کرده است.
قصر سفید میگوید وظیفه های نظامیان امریکا در سوریه تغییر نیافتند و پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ جانبدار هر چیز زودتر بیرون شدن سربازان امریکایی از این کشور خاورمیانه است. اظهارات قصر سفید 15 اپریل یک روز پس از حمله هوایی ایالات متحده امریکا، بریتانیا و فرانسه بالای سوریه نشر شد. مشکبران سوریه همچون دخالت عمیق‌تر ایالات متحده امریکا در نزاع سوریه شرح داده می شود. هفته گذشته بعد حمله احتمالی کیمیایی بالای شهر دوما، کشورهای غربی به حکومت سوریه تهدید کرده بودند که قیمت این حمله وحشتبار را پرداخت خواهد کرد. پیش از اظهارات سخنگوی قصر سفید درباره خروج زودرس سربازان امریکایی از سوریه، سفیر ایالات متحده امریکا در سازمان ملل نیکی هیلی گفت که امریکا به همین زودی ها از سوریه خارج نمی شود، زیرا به اصطلاح میسیا اجرا نشده است.
سه وظیفه در پیش است. اولا طور پرزیدنت واضح ابراز داشت ما با استفاده سلاح کیمیایی در یگان گوشه عالم اجازت نمیدهیم. در این زمینه هر کاری که برای حفظ امنیت امریکا ضرور است ما اجرا خواهیم کرد. ثانیاً باید درک کرد که گروه دویش باید کاملا محو کرده شود. در این جبهه ما پیشرفتی عالی به دست آوردیم ولی ما زمان توقف میکنیم که منطقه از دویش کاملا آزاد باشد. سیوم ما باید مطمئن باشیم که منطقه تحت نفوذ ایران قرار نمیگیرد.
در همین حال پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون اثنای صحبت با خبرنگاران تاکید کرد که او پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را مطمئن کرد سربازان آمریکایی را فوراً از سوریه بیرون نکند. به قول مکرون 10 روز پیش ترامپ می‌خواست نیروهای آمریکایی را از سوریه برارد ولی متفقان عزم او را تغییر دادند. قصر سفید همچنان خبر داد که بر پایه قانون‌های آمریکایی 15 اپریل پرزیدنت ترامپ کنگرس ایالات متحده آمریکا را درباره حمله موشکی سوریه آگاه کرده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان برای نخستین بار کنسپسیه سیاست دولتی در امور دین را قبول کردند. طرح نهایی آن با امر رئیس جمهور امومالی رحمان به تصویب رسید. مقامات میگویند را یافتن فکر و عقیده و غایه های دینی بیگانه به جامعه تاجیکستان، گسترش فانتیزم و رادیکالیزم دینی از جمله آن چالش هایی است که ضرورت قبول چنین یک حجت را به وجود آورده است. عبدالله اشورف شوره ما این موضوع رو تحلیل کرد و حالا از مرکز خبری با ما میپیوندد. خب عبدالله، درست است که در این کنسپسیا شماره دقیق مسجدها حساب شده و کفایه بودن یا نبودن آنها مطرح گردیده است؟
بله شهلا، در تاجیکستان عین زمان به گفته مقامات و آن چیزی که در این کنسپسیه ذکر شده است 3900 مسجد رسما فعالیت میکنند و طبق مقامات امور دین در تاجیکستان میگویند تالارهایی که این 3900 مسجد در تاجیکستان دارند قادر هستند که تمام عبادت کنندگان را فرا بگیرند و اگر روز فرا رسد و همه مردم تاجیکستان نیز به عبادت حاضر شوند این تالارهای مسجدها قادر هستند که همه را فرا بگیرند. بجز از مسجدها همچنان 68 عبادتگاه های پیروان دین های دیگر از جمله پیروان مسیحیت و پیروان یهودیان نیز ثبت نام شده است در تاجیکستان و رسما فعالیت میکنند. اما یک مسئله که مقامات امور دین را در تاجیکستان تشویش آورده است و در این کنسپسیه نیز ذکر می شود این است که سالهای اخیر میسیونرها از خارج کشور وارد تاجیکستان می شوند و با استفاده از ناداری و ضعف های اقتصادی مردم تاجیکستان آنها را به دین و مذهب های خودشان جلب می کنند.
ببین عبدالله، مقامات چند سال به این سو تندگرایی و افراطی شوی جوانان به قبل جنگ اعلان کرده است و کنون دولت حتی به خاطر بازداری جوانان از فرقه و حرکت های تندگرا گروه حرکت های تبلیغاتی را تاسیس داده است. ولی در اصل نتیجه است یا نه؟
بله شهلا، موضوع گرویدن جوانان خصوصا جوانان به افرادگرایی نو نیست. تقریبا طی 5 سال اخیر حکومت تاجیکستان با این روند مبارزه میبرد، اما کارشناسان خصوصا اونهایی که در میان مهاجران تاجیک در روسیه کار میبرند میگویند این مسئله هنوز داغ باقی میماند، چون با مشاهده های آنها مسئله تندگرایی مهاجران تاجیک در روسیه خیلی بلند است. ما در این رابطه صحبت داشتیم با یکی از فعالان حقوق تاجیک در روسیه، حاکم شاه محبتوف، و او چند از مثال های تندگرایی مهاجران تاجیک در روسیه را به ما نقل کرد.
یک مراتب من آهنگ احمد ظاهر را گوش میکردم، نفری در آمد تقریبا 19-20 ساله گفت که شما کافر هستید که این سرود احمد ظاهر را گوش میکنید. من گفتم برادر، شما در کجا خوانده اید و این اندیشه های شما از کجاست؟ گفت از یک کسیته یک افغان ما ای را گوش کردیم.
باید ذکر کرد که در روسیه نزدیک به 1 میلیون نفر مهاجری کره تاجیک کار و زندگی میکنند که اکثر آنها جوان هستند.
تشکر عبدالله. در ضمن بیش از 97% اهالی نزدیک به 9 میلیون نفری تاجیکستان خود را پیروان دین اسلام میشمارند. بجز از 3% که پیروی شیعه اسماعیلی هستند اکثریت از مذهب امام اعظم. پیروی میکنند. نگاهی میاندازیم به افغانستان. قالی‌بافی از هنرهای قدیمی افغانستان است که کسبان‌ها را از نسل به نسل به میراث میگذارند. بعضی از منطقه های این کشور و یا هر خانواده در آلودگی در قالین‌ها نقش و نگاری مخصوص میآفرند. فعلا قالین‌های دست‌بافت اساساً برای صادرات آماده میشوند و صدها هزار نفر در این کشور به قالی‌بافی جلب شدند. تاثیر این هنر به زندگی کسبان و دورنمای این صنعت را در گزارشی نوبتی میبینیم.
برای استحصال یک قالین دستباف، علیرضا و اهل آیلش تقریبا یک ماه را صرف می کنند. محصول زحمت صدها آیله افغان روی فرش قصرهای شاهی و مسکن ثروتمندان سراسر جهان را آرام می دهند. ولی علیرضا 35 ساله پدر 4 فرزند می گوید درآمد از فروش قالین هایش برای تأمین روزگار به زور می رسد.
خب ما 3-4 نفر سر یک قالین می شینیم. فکر کنم ای 8000 یا 7000 که میشه یعنی در سختی خرج خود پورا میکنید. این مشکلات هست دیگه.
قالین اصلی افغانی رنگ تاریک سرخ داشته، دستی از پشم تازه بافته میشود. قالین های علیرضا رنگ کبود هم دارند. او شکایت میکند که سالهای اخیر مردم بیشتر به قالین های ارزان ماشین باف مایل دارند.
از من مواد ما کیفیتش بالاست، دست بافت است دیگه، می کیفیتش بالاست، دیگه کس نمیخره خارجی ها. این در ممتر پاکستان شما ممتر شاید مواد به کیفیت کار نرزان میفرشن، یعنی قالین ما رو بازارش خواه کنن.
بر علاوه هر زمانی که در کابل صدای تیر و ترکش بلند می شود، علیرضا و دیگر کاسبان افغان نه تنها امنیتشان بلکه از ضربه به تجارتشان نگران می شوند. ناامنی خریداران خارجی را از سفر به افغانستان باز می دارد.
با سبب های مربوط با امنیت افغانستان، ثروتمندان نمی خواهند برای قالین خری به این کشور آیند.
یک متر مربع قالین دستباف افغانی از 70 تا 250 دلار قیمت دارد. یک قالین بزرگ می تواند خراجات سالانه یک آیله را برآورد. ولی در سالهای 2016 و 2017 صادرات قالین دستباف از افغانستان 50% کاهش یافته به 38 میلیون دلار مساوی شد. سال پیش از آن افغانستان از صادرات قالین نزدیک به 90 میلیون دلار کسب کرده بود که بخش بزرگی آن به پاکستان همسایه ارسال شده است. اکنون تاجران با امید به خریداران محلی نظر اندوختند.
قالین افغانی اگر قیمت هم باشه، با دوام است، یک چیز خوب است، یک چیز وطنی خود ماست.
برنامه را ادامه می دهیم. خط کننده های مکتب های میانه تاجیکستان هرچی بیشتر می خواهند معلومات عالی خود را خارج از کشور، مثلا امریکا و اروپا و روسیه بگیرند. اکثر کارشناسان تاجیک می گویند توجه بیشتری جوانان تاجیک به تحصیل و زندگی در روسیه قابل درک است، چون به گفته آنها این کشور مکان کار و زندگی بیش از 1 میلیون سکنی تاجیکستان باقی می ماند و از نظر زبان و منتالیتت برای اکثریت نزدیک و آشناست. نمایشگاه مکاتب عالی روسیه در تاجیکستان امسال نیز سرودم بود.
امسال روسیه برای تحصیل در دانشگاه‌هایش به تاجیکستان بیش از 600 کوتا جدا کرده است. این هم در حالی است که بنا به تحلیل وزارت معارف تاجیکستان، سال جاری تعداد خواهشمندان آموزش در مکاتب عالی روسیه حدود 4000 نفر را تشکیل می‌دهد. این رقم در قیاس با یک سال پیش 1000 نفر بیشتر است. آنهایی که طریق بودجوی به دانشگاه‌های روسیه راه نمی‌یابند، در بخش‌های شرطنامه‌ای حجت می‌سپارند. ارزش سالانه تحصیل در این کشور نسبت به دانشگاه‌های تاجیکستان چندان زیاد نیست، ولی قرب بلندتر دارند.
پدر من شهروند روسیه است و برای همین می خواهم به دانشگاه‌های روسیه داخل شوم. شرط و شرایط تحصیل در آنجا بهتر است. کتابخانه‌هایش پر از کتاب‌های نادر است. شرط و شرایط تحصیل در آنجا بهتر است. کتابخانه‌هایش پر از کتاب‌های نادر است.
من همراه بیبیم زندگی خواهم کرد. می خواهم به شعبه اندرمونی فاکولته طبی داخل شوم.
آزمون داخل شوی به دانشگاه‌های روسیه آخری هفته گذشته برگزار شد و به همین زودی ها خواهیم فهمید که چی تعدادی از خط کنندگان شامل مکتب‌های عالی آن کشور شدند. اما برای امروز برنامه خبر را خلاصه میکنیم و خبر گزارش از این بیشتر در سامونه ما www.azadi.org پیدا کنید. گزارش های ویدیوی در آزادی ویدیو یوتیوب نشر میشوند. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
هر زمین من میگم خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فاکت بگیرید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. من ای دسترسی با پیام رسانی تلگرام با فرمان دادگاه تگانسکی در روسیه آغاز شد. در این باره سامونه روسکوم نادزور روز دوشنبه خبر داد. در دوام روز این نهاد از مغازه‌های اپ استور و گوگل پلی درخواست میکند که زمینه تلگرام را بیکار کنند. در این باره رهبر روسکوم نادزور الکساندر ژاروف با اینترفاکس خبر داد. روز جمعه دادگاه در مسکو امر زود بسته شدن تلگرام را برآورد. حکم پس از آن صادر شد که رهبران تلگرام با تکیه به بند قانون اساسی درباره مکاتبه محرمانه از دادن کلید پیام های کاربران به خدمات امنیت روسیه سرکشی کرد. همان روز روسکوم نادزور تلگرام را به فهرست زمینه های ممنوع در روسیه درآورد. بنیادگذار تلگرام الکساندر دوروف گفت پیام رسان فعالیتش را با استفاده از قفل شکن ها و وی پی این ادامه می دهد. مقامات میانمار از بازگشت نخستین پناهندگان مسلمان های روهینجا به وطن خبر دادند. نمایندگان این قوم به خاطر نجات از تعقیب نظامیان میانمار به بنگلادش فرار کرده بودند. به اطلاع رسانه ها در مجموع 700 هزار روهینجا میانمار به بنگلادش پناه بردند. حامیان حقوق اقدام اخیری حکومت میانمار را تنقید می کنند. با باور حامیان بازگردان روهینجا یک عملیات ترغیباتی است که به نظر داشتی امنیت زندگی مسلمانان گرفته شده است. مسلمانان روهینجا که کشور مستقل خود را ندارند ماه آوگوست سال گذشته از سوی نظامیان میانمار تعقیب و خشونت شدند. سازمان ملل متحد با محکوم کردن میانمار گفت تعقیب روهینجا را می توان همچون پاکسازی قومی بها داد. میلو جوکانوویچ در انتخابات پرزیدنتی چرنگوریا خود را پیروز اعلان کرد. جوکانوویچ که در گذشته 6 بار در مقام نخست وزیر و یک دفعه در نقش پرزیدنت ایفای وظیفه کرده است گفت که پیروزی وی در آوازدهی 15 اپریل پایبندی استوار چرنگوریا به راه اروپایی رشد را به نمایش گذاشت. وی افزود:
خانم ها و جنابان، دوستان عزیز، می خواهم بگویم که ما با وعده وفا کردیم و با یک پیروزی ارزشمند دیگر به خاطر آینده اروپایی چرنگوریا دست یافتیم.
مرکز نظارت و تحقیق، یک سازمان مستقل نظرسنجی، گفت که جوکانوویچ در رقابت با ملادیان بویانیچ پیروز شده 54% آوازها را به دست آورده است. پلیس نیروهای مرزبانی افغانستان و نیروهای نیمه نظامی حکومت پاکستان در نزدیکی قطعه بحثی مرز دو کشور زد و خورد کردند و از هر دو جانب چند نفر کشته و زخمی شد. نیروهای نیمه نظامی پاکستان مسئولیت تأمین امنیت را در مرز به عهده دارند. مقامات امنیتی افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که در حادثه‌ای که روز 15 اپریل در ناحیه جاج میدان ولایت شرقی خوست افغانستان رخ داد، دو افسر پلیس افغانستان و 6 سرباز پاکستانی کشته شدند. مقامات پاکستان در صحبت با ریترز گفتند که از جانب آنها دو سرباز کشته شده است. اجرا کننده وظیفه رئیس پلیس خوس عبدالحنان به رادیو آزادی گفت که زد و خورد صبح یکشنبه یک بار در 3 نقطه مرزی سر زد. قرار است جلد اولی کلیات صدرالدین عینی که از اشعار نظمی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک عبارت است دوباره تنها به مقدار 1000 دانه چاپ شود. ایرج عینی نبیره استاد و رهبر صندوق گرامی داشت صدرالدین عینی 16 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مقدار خیلی ناچیز است، زیرا در تاجیکستان 4500 کتابخانه و همین مقدار کتابخانه‌های مکتبی هستند و هزار دانه کتاب حتی برای تقسیم به این کتابخانه‌ها نمی‌رسد. گذشته از این، اهالی تاجیکستان بیش از 8 میلیون نفر شده است و چاپی هر جلد کلیات به مقدار هزار دانه قطره در بحر بیش نیست. با گفته ایرج عینی، حالا جلد دوم کلیات صدرالدین عینی عبارت از نمونه‌های ادبیات تاجیک برای چاپی دیگر باره آماده می شود. پایان خبرها.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش گفته است که حمله های بیشتری مشکی کشورهای غربی به سوریه باعث حرج و مرج بین المللی می شود. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. خبرگزاری روسی اینترفاکس روز یکشنبه 15 اپریل با اشاره به این گفتگوی تلفنی گزارش داد که پرزیدنت های دو کشور تاکید کردند که اقدامی به گفته آنها غیر قانونی آمریکا و متحدانش به طور جدی برنامه حل سیاسی قضیه سوریه را خلل دار کرد. بر پایه بیانیه دفتر ریاست جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین از جمله اشاره کرده است اگر چنین اقدامهایی که برخلاف سندهای سازمان ملل متحد است ادامه یابد، بدون شک باعث حرج و مرج بین المللی می شود. سایت رسمی ریاست جمهوری ایران نیز گزارش داده است که پوتین گفته است روند رسیدن به صلح در سوریه با این عمل آمریکا دشوارتر شد، اما باید در هر صورت رابطه های سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه ادامه یافته و برای برقراری صلح و ثبات در سوریه تلاش شود. حسن روحانی هم در این تماس تلفنی ادعا کرده است که آمریکایی ها وقت احساس کردن دست تروریست ها از منطقه مهمی مانند غوطه شرقی کوتاه شد، این گونه عکس العمل از خود نشان دادند. غوطه شرقی منطقه است که حدود 10 روز قبل حمله کیمیاوی در آن رخ داده بود. حسن روحانی افزوده است که با این حمله معلوم شد ایران و روسیه در راه مبارزه با تروریسم در سوریه با مشکلاتی نو روبرو هستند و باید همکاری های بیشتری صورت بگیرد و شرح بیشتری در این باره نداد. در حمله به شهر دوما 70 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. سوریه، روسیه و ایران در واکنش های خود رخ دادن چنین حمله را رد کردند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده بود که بشار اسد که مردم و کودکان را به این طریق میکشد مجازات خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن نشست خبری در پکن در رابطه به حمله مشکی آمریکا و متحدانش به سوریه گفت:
حمله های نظامی نیروهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه اصولهای اساسی قانون بین المللی را پایمال کردن است که استفاده نیرو را منع میکنند. آنها منشور سازمان ملل متحد را نیز پایمال کردند. ضربه ها برای جزا دادن برای استفاده سلاح های کیمیاوی مطابق به قانون بین المللی نیست، زیرا قانون های بین المللی کنونی چاره های جوابی نظامی را برای عمل های غیر قانونی منع میکنند.
روسیه و ایران از پشتیبانهای اصلی حکومت بشار اسد هستند و طی جنگ داخلی 7 ساله این کشور کمک های زیاد نظامی و اقتصادی در اختیار حکومت سوریه قرار دادند تا مخالفان خود را سرکوب کند. در جریان جنگ ها تا به حال بیش از 500,000 نفر کشته و میلیون ها تن نیز آواره شدند. حمله های اخیر به شهر دوما در غوطه شرقی که کشورهای غربی آن را حمله کیمیاوی از سوی ارتش بشار اسد می دانند سبب شد تا آمریکا، فرانسه و بریتانیا روز شنبه 14 اپریل به مرکزهای نظامی و تحقیقاتی کیمیاوی سوریه ده ها موشک پرتاب نمایند. این حمله ها خشم ایران و روسیه را برانگیخت و پوتین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا آن را محکوم کند، ولی قطعنامه پیشنهادی روسیه در روز شنبه رد شد و تنها 3 کشور، روسیه، چین و بولیویا، از میان 15 کشوری دائم و غیر دائمی شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت خیرالله میرسیدوف باید آزاد شود. در این باره گزارش من خیرمان بقزاده. مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات هرلم دزیر از مقامات تاجیکستان تقاضا کرد که خیرالله میرسیدوف از بازداشتگاه آزاد شود. در اصورات دیگر در این رابطه هیئت اتحادیه اروپا در نزد سازمان امنیت و همکاری اروپا هم از تمدید بازداشت ژورنالیست تاجیک اظهار نگرانی کرده از تاجیکستان خواسته است که مطابق به عهده‌داری های بین المللی اش عمل کند. قرار است تاجیکستان در جریان شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 19 اپریل در رابطه با قضیه میرسیدوف اظهار نظر کند. خیرالله میرسیدوف که روز 5 دکبر سال 2017 دستگیر شد، باید قرار تفتیشات تا ایونی سال جاری در بازداشتگاه میماند. بازداشتی او پس از آن صورت گرفت که در یک نوشتهش در اینترنت سردار سابق ریاست جوانان سوخت علیم زاهدزاده را به طلب $1000 برای قبول حسابات دسته کوین متهم کرد. زاهدزاده گفت که در این اظهارات شأن و شرفش پایمال شده است و به دادستانی شکایت کرد. حالا میرسیدوف بر اساس 4 ماده قانون جنایی از جمله اسرافکاری و برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی یا دینی متهم می شود. هرلم دزیر مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات با پخش اظهارات در وین روز 13 اپریل از مقامات در تاجیکستان خواست که ژورنالیست خیرالله میرسیدوف از بازداشتگاه موقت آزاد شود و گفت میرسیدوف خبرنگار است که در سالهای اخیر برای چندین رسانه‌های ملی و بین‌المللی کار کرده است. حالا او را در از خودکنی مبلغ خو ساختکاری حجت‌ها، اتهامات دروغین و هم برانگیختن عداوت ملی ابدار می‌کنند. دزیر گفت که از مقامات تاجیک تقاضا کرد که اتهامی زید میرسیدوف بازبینی شود و نگهداشتی او در بازداشتگاه موقتی خاتمه یابد. روز پیش از این 12 اپریل اتحادیه اروپا هم با پخش اظهارات از تمدید بازداشت خیرالله میرسیدوف اظهار نگرانی کرد. هیئت اتحادیه اروپا در سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیانیه نوشت که اتهامات زید میرسیدوف حاصل فعالیت‌های فاشکارانه او میباشد. روز 16 اپریل در دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین بر رادیوی آزادی گفتند که قرار است موقع تاجیکستان در رابطه با قضیه خیرالله میرسیدوف در جریان شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا شنیده شود. مقامات تفتیشاتی در سوخت پرونده میرسیدوف را شرح نمی‌دهند و از وکیلش هم زبان خط گرفتند که جزئیات تفتیش را به جامعه فاش نمی‌کند. روز 16 اپریل پدر ژورنالیست حبیب‌الله میرسیدوف در یک صحبت با رادیوی آزادی در خوجند گفت که از روی معلومات وکیل دفاع مفتشان از مسکو برگشتند، ولی بازیافت‌های آنها برای او معلوم نیست. اینچنین او روز پیش توانسته است با خیرالله در بازداشتگاه دیدار کند. حبیب‌الله میرسیدوف در صحبت کوتاه گفت:
من امروز درآمد دیدم، تنها سه روز
دادستانی تلاش دارد خودگزارش خراجات 3 ساله فعالیت گروه کوین تاجیکستان را بسنجد. قبلا علیم زاهدزاده سردار سابق ریاست جوانان سوخت ادعا کرده بود که تنها در سال 2017 به گروه کوین تاجیکستان حدود 300 هزار سومانی معادل بیش از $30,000 از بودجه پول جدا شده است، اما در ریاست مالیه ولایت سوخت با درخواست خطی انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نوشتند که از حساب بودجه ولایتی به واسطه مبلغ جدا نشده است. بعضی از منابع به حبیب الله میرسیدوف پدر خیرالله میرسیدوف گفتند که قضیه بیشتر به صحنه‌های حجوی پسرش ربط دارد. اسم خیرالله میرسیدوف در تاجیکستان با فعالیتش در آژانسی خبری آسیا پلوس و رادیوی موج آلمان آشنا است و سال‌های اخیر رهبری تیم حاضر جوابان کوین را به عهده داشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاهی نظامی گارنیزون خوجند دو سرباز نیروهای مرزبانی را در آدمکشی با استفاده از اسلحه آتشفشان و سوء استعمال از مقام خدمتی گناهکار نامید و آنها را به مهلت‌های طولانی زندان محکوم کرد. تفصیلات بیشتر این مطلب در گزارش من معصوم محمد رجب از شهر خوجند. منابع از دادگاه نظامی گارنیزون خوجند گفتند که سربازان قسم نظامی نیروهای مرزبانی خسرو ملیکوف و جانیبک ایرسالیف به 20 و 22 سال زندان محکوم شدند. مهلت حبس را آنها در نظام نظامش سنگین پشت سر خواهند کرد. در نتیجه تیراندازی ایرسالیف که با امر ملیکوف رخ داده است، دو نفر کشته شد. قربانی های این تیراندازی ابوبکر بابایف و قادرخان عثمان خواجایف ساکنان اسفره که در کانی بادام با هدف ماهیگیری قرار داشتند کشته شدند. مطرب آخونا و همسر یکی از قربانی ها میگوید که از حکم دادگاه راضی است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت: در دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی بر رادیو آزادی روز 16 اپریل گفتند که حکم سربازان را شرح نمی‌دهند. در همین حال امام الدین بابا کلانوف وکیل دفاع خسرو ملیکوف گفت که زیر حمایه‌اش از حکم دادگاه راضی نیست و بازبینی پرونده‌اش را طلب خواهند کرد. او افزود: او میگوید زیر حمایه‌اش ملیکوف در تالار مرافع گفته است که به سرباز همخدمتش جانیبک ایرسالیف فرمان آتش گشادن به سوی ماهیگیران را نداده است و خود را گناهگار نمی‌داند. حادثه تیرپرانی سربازان قسم نظامی به سوی ماهیگیران روز 7 ینور رخ داد. آن روز 5 ساکن جماعت کلکند ناحیه اسفره به شمول یک نورس 16 ساله را که سوار اوتوموبیل ژیگولی بودند، در موضع نزد مرزی جماعت آرتیقاب ناحیه کانیبادام دو سرباز پاسبان نگه داشتند. و قبل دادگاه در پی بحث سریان که در آن موضع ماهیگیری ممنوع است، یکی از سربازان جانیبک ایرسالیف با اوتوموبیل در حال حرکت ماهیگیران دو تیر خالی کرد. یکی از ماهیگیران ابوبکر بابایوی 31 ساله از سرش تیر خورد و با زخمی سنگین در بیمارستان به هلاکت رسید. قادرخان عثمان خواجایوی 44 ساله نفری دویومی تیر رسیده روز 21 فوریه بعد دو هفته معالجه نیز در بیمارستان جان داد. وکیل مدافع و ماهیگیران جان به سلامت برده میگویند که سربازان به آنها دیده و دانسته بدون آگاهی و به هوا تیر کشادن از پس تیر خالی کردند، در حالی که آنها در پی صحبت با سربازان راه خود را سوار اوتوموبیل پیش گرفته بودند. در حالی که قانونهای تاجیکستان با استفاده از اسلحه و تکنیک جنگی آتش گشادن به سوی زنان و نابالغان را ممنوع می داند و در اوتوموبیل ماهیگیران یک نورز 16 ساله نیز می نشست. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
با وجود موج اعتراض‌های مردم که سرژ سرکیسیان رئیس جمهور سابق را به غصب قدرت متهم می‌کنند، وکیلان مردمی او را نامزد به مقام نخست وزیر آینده ارمنستان پیشبری کردند. حزب جمهوری خواه، حزب حاکم ارمنستان و جبهه انقلابی روز 16 اپریل یک دیرانه از نامزدی سرکیسیان طرفداری کردند. قرار است پارلمان روز 17 اپریل برای نامزدی او رای بدهد. هزاران نفر از مردم ارمنستان 4 روز است که در شهر یروان اعتراض دارند و روز 16 اپریل کوچه های پایتخت را بستند. نیکول پاشینیان، برگزار کننده اصلی تظاهرات، مردم را به نافرمانی مدنی دعوت کرد تا به گفته او حرکت در پایتخت ارمنستان را به هم بزنند. تظاهرگران که اکثریتشان پرچم‌های ارمنستان را در دست داشتند، خیابان مارشال باگرامیان را که به سمت پارلمان می‌برد بستند و حرکت در این خیابان را قطع کردند. ماموران پلیس ضد یورش به ازدحام اجازه ندادند که به بنای پارلمان نزدیک بروند. نیکول پاشینیان، رئیس تند لحن گروه مخالف دولت با نام عهدنامه مردمی، گفت در ارمنستان حادثه بی سابقه رخ می‌دهد. یک نفر بار سوم است رئیس جمهور می‌شود. ما نباید به این اجازه بدهیم. او که در حضور تظاهرگران با بلندگو فریاد می‌کشید، با تکرار گفت فرصت آن رسیده است که مردم ارمنستان را آزاد کنیم. ما با آفریدن چنین ناراحتی اندک تلاش داریم شما را از دردسر بزرگی که سرژ سرکیسیان نام دارد خلاص کنیم.
پلیس ارمنستان صبح 16 اپریل با نشر بیانیه تظاهرات را غیر قانونی نامید و گفت مقامات انتظامی حق دارند با استفاده از نیرو گرد همایی‌ها در کوچه ها را که ترتیبات عمومی را به هم می‌زنند خاتمه بدهند. با گفته پلیس یروان در اینجا حق کنستیتوسیونی حرکت بی‌ممانعت شهروندان نقض شده است. سرژ سارکیسیان را نخستین بار سال 2008 رئیس جمهور انتخاب کردند و او دو دوره ارمنستانی 3 میلیون نفری را رهبری کرد. بعدیو همین ماه ارمین سارکیسیان رئیس جمهور شد. سال 2015 در ارمنستان با برگزاری یک رایدهی نظام حکومتداری در کشور را تغییر دادند. صلاحیت های وسیع را از رئیس جمهور گرفتند و به نخست وزیر دادند. حالا رئیس جمهور را که یک مقام عمدتاً رمزی است پارلمان انتخاب میکند. سرژ سارکیسیان سال 2014 گفته بود که در صورت تغییر نظام ریاست جمهوری ارمنستان از پرزیدنتی به پارلمانی هیچ آرزوی نخست وزیر شدن را ندارد، اما حالا مخالفان او را به وعده خلافی متهم میکنند. حکومت سرژ سارکیسیان همچنین برای آن تنقید میشد که بعدی رسیدن به استقلال در سال 1991 کشورش را پایبند کمک و سرمایه گذاری روسیه کرد و مدیریت درست اقتصادی نداشت و به فساد آلوده بود. اکثر اعضای حزب حاکم میگویند که سارکیسیان 63 ساله با نظرداشت تجربه طولانی و مذاکراتش درباره ولایت جدایی‌خواه کوهستان قره‌باغ بهترین نامزد به مقام نخست وزیر است. مناقشه بر سر کوهستان قره‌باغ که قلمرو ارمنی‌نشین آذربایجان است و از طرف ارمنی‌های اداره می‌شود در 3 سال گذشته بیشتر شد و سال 2016 اوج گرفت. خود سرژ سارکیسیان روز 16 اپریل به روزنامه روسی ایزوستیا گفته است در صورت تایید نامزدی‌ام من بسیاری از وقت خود را برای استفاده تجربه که در مقام های گوناگون و در سالهای گذشته به دست آوردم صرف می کنم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تشخیص سبب صدمه با اشتراک سید مومین اسلاموف مفتش بدعی کلوب را که در نتیجه آن نورس فردوس حلیموف جانباخ ایبی تکنیکی گفته است. در مرکز تشخیص طبی دادگاهی ولایت ختلان خلاصه دادند که سید مومین اسلاموف امکان پیشگیری از صدمه را نداشت. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. فردوس حلیموی 15 ساله ساکن شهر کلاب شبی 13 فوریه امسال زیر چرخ ماشین مفتش بدعه ماند و بعدی رسیدن به بیمارستان جان داد. لحظه های صدمه طریق دوربین های نظارتی ثبت شده، بعضی از پرچه های آن دسترسی رادیوی آزادی نیز گردیده است. حالا تفتیشات قضیه را دادستان منطقه کلاب پیش میبرد. در دادستانی گفتند که نسبت به سید مومین اسلامو پرونده باز نگردید، اما او از کار رانده شد. در همین حال خانواده فردوس حلیموف میگویند علیه سید مومین اسلاموف هیچ دعوا نکردند، اما میگویند باید ساختارهای حفظ حقوق او را بر اساس قانون جزا میدادند. با ادعای خانواده فردوس حلیموف گویا سید مومین اسلاموف شخصا به خانه آنها آمده بیانات گرفته است که نسبت به او شکایت ندارند. اطلاعی که تصدیقش از منابع دیگر در حال حاضر غیر امکان است. سروینوس حلیموف و مادر فردوس حلیموف در صحبت به رادیو آزادی گفت
سه روزگی مادر ما آمد دادم، شوام هم سر من مرده شو برد. خدا خودش میگه خودش حکومت قانون برو ورده جزا میتای وظیفه میگیره، 5 سال سود چی میکنه نمی چکرش میکنه، بکنه نکنه دیگه قانون میدونم و نمو.
با گذشت 2 ماه از حادثه سید مومین اسلامو باری هم قضیه رو شرح نداده است، ولی قبلا در یک صحبت سری راهی به خبرنگاری رادیوی آزادی در کلاب گفته بود که پس از انجام تحقیق حادثه با ژورنالیستان صحبت خواهد کرد. این در حالی است که با گذشت وقت در میان ساکنان کلاب سر و صدای هم به گوش می رسد که مسئله در انتخابی بودن مجازات و تطبیق معیارهای قانون است. در چند سال گذشته قضیه های پر سر و صدای زیادی صدمه های مرگبار در جاده های دوشنبه هم در مطبوعات مستقل و شبکه های اجتماعی بررسی و انتقاد شده است. اکثر مطبوعات مستقل از آب خشک برآمدن عاملان صدمه های پرفاجعه را فعالانه بررسی میکنند. یک نمونه برجسته چنین صدمه ها شام 9 سپتامبر سال 2013 با اشتراک رسول امان الله پسر امان الله حکومت رئیس وقتی شرکت دولتی راهی آهن تاجیکستان رخ داد که با مرگ 3 نفر انجامید. این چنین صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با اشتراک فرومر سعید و پسر دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان باعث به مرگ 2 نفر شد. اکثر چنین حادثه ها با پرداخت جریمه و مجازات سبک ماموری انجامیده است. شیوه حرکت ماشین ها در راه های تاجیکستان یکی از مسائل دائمی مورد انتقاد در زبان مردم، مقامات و مطبوعات است. در میان معمول ترین قانون شکن ها حرکت با سرعت بلند، رعایت نشدن قاعده رانندگی، مستی، نداشتن حجت رانندگی نامبر می شود. در 11 ماه سال گذشته بیش از 1000 صدمه نقلیاتی رخ داده، در نتیجه آنها 380 نفر جان باختند. در سال 2016 در تاجیکستان 422 نفر در صدمه های نقلیاتی فوت دیدند.
ورزشکاران تاجیک در جام اروپا در روسیه و جام آسیا در ازبکستان در نمود گشتی جودو میان نورسان و جوانان همگی 9 مدال از آن جمله 2 نشان طلا به دست آوردند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. یعقوب جان نظیرف پهلوان تاجیک در جام اروپا اید به جودو میان جوانان تا 21 ساله که روزهای 14 و 15 اپریل در شهر سنت پیتربورگ روسیه برگزار شد، برنده مدال طلا گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 90 کیلو بعد چهار پیروزی بر رقیبانش از هلند، آذربایجان، گرجستان و ژاپن به فینال برآمد. یعقوب جان در قوازمایی نهایی بر توم بونشانسکری هلندی پیروزی به دست آورد و با مدال طلا سرفراز گشت. در جام اروپا بین جوانان در سنت پیتربورگ بیش از 250 ورزشکار از 16 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 گشتگیر داخل بود، ولی ورزشکاران دیگری تاجیک از مدال های مسابقه به نصیب ماندند. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 28 مدال در جای اول قرار گرفت. تاجیکستان با یک مدال طلا مقام پنجم را کسب نمود. اینچنین ورزشکاران تاجیک در جام بازی آسیا اید به جودا میان نورسان و جوانان در شهر تاشکند ازبکستان 8 مدال به دست آوردند. در مسابقه مذکور بیش از 400 ورزشکار از 11 کشور اشتراک کرد. تاجیکستان را در سبقه نورسان و جوانان 78 ورزشکار نمایندگی کرده، همگی 8 مدال از آن جمله 2 نشان طلا گرفتند. در سبقه نورسان سلیمانی جمشید در وزن زیر 60 کیلو و در سبقه جوانان محمد رضا قوتوف اونیز در وزن زیر 60 کیلو با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. رضا نظرزاده معاون اولی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از دست آوردهای ورزشکاران جوانی تاجیک در مسابقات بین المللی اظهار خوشحالی کرده گفت:
کمیته کار با جوانان و ورزش کوشش نموده است که به خاطر بلند برداشتن مهارت کسبی و ورزشی ورزشکاران از تمام امکانات مساعد استفاده برد و امروز ما غصه بلند با افتخار بلند دیده استودیم که چقدر جودوچیان کشور مهارت خوب ورزشی آنها نشان میدهد.
در جام آسیا در شهر تاشکند در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ازبکستان با کسب 68 مدال غالب شد. تاجیکستان در مقام دوم و قرغیزستان در مقام سوم قرار گرفتند. در جریان مسابقه ورزشکاران نورس اینچنین برای دریافت امتیازها به بازی‌های سوم المپیک نورسان که امسال در آرژانتینا برگزار می‌شود مبارزه بردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده عزیز سلام، من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما محمد عمر اساس‌زاده، معاون اولی رئیس شرکت برق تاجیک می باشد.
جناب اساس‌زاده با برنامه ما خوش آمدید و نخست می خواستیم از شما جزئیات فروش و انتقال نیروی برق از تاجیکستان به ازبکستان را بفهمیم.
با مقصد اجرای طلبات پروتکل بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان بین شرکت برق تاجیک و جمعیت سهامی کشاده ازبک انرژا از 9 مارس سال جاری قرارداد به توسعه رسیده شده است که در اساس این قرارداد از جانب جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در فصل تابستان حجم مقرر شده انرژی برق انتقال داده می شود. حجم انتقال انرژی برق مقرر داد وابسته به ریزش آب به دریای وحش و کارکرد آن به واسطه توربین ها با ما امکان می دهد که حجم استحصال انرژی برق زیاد نموده به جمهوری همسایه انتقال نماییم. به همگان معلوم است که روز 2 اپریل سال جاری خط انتقال برق 220 کیلوولتی از زیرزگاه مرکزی به زیرزگاه گلچه جمهوری ازبکستان که لینه ریگار گلچه به حساب می رود به کار درآورده شده، این زمان انتقال برق به جمهوری ازبکستان آغاز گردید. این زمان کارهای وسط تغییر دهی در خط انتقال برق 220 کیلوولتی شربات دیناو گذرانده شده ایستادند. در نظر است که در دوام روز کارهای وسط تغییر به انجام داده شده، همچنین به توسط خط انتقال برق دیناو شربات و جمهوری ازبکستان نیز حجم انتقال انرژی برق تامین کرده می شود.
محمد عمر عمرف 1 نوامبر سال 1968 در شهر نوراک تولد شده، سال 1992 دانشگاه پلی‌تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص مهندس انرژتیک ختم کرده است. سالهای مختلف در نیروگاه‌های نوراک بایغوزی کار کرده، از سال 2006 تا سال 2015 سرمهندس شرکت برق تاجیک بود. از نوامبر سال 2015 معاون اولی رئیس شرکت برق تاجیک می باشد.
در مجموع تاجیکستان چه مقدار نیروی برق به ازبکستان داده می تواند؟
موافق قرارداد به امضا رسانده بین جمهوری تاجیکستان و شرکت برق تاجیک و جمعیت سهامی کشادی ازبک انرژی در موسم تابستان تا حجم 1.5 میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق انتقال داده می شود. این وابسته به حجم استفاده برای از جانب جمهوری ازبکستان و حجم ریزش آب به دریای وحش که ما امکانات کارکرد کردن آبهایی که در فصل تابستان وارد میشوند، کارکرد آنها به واسطه توربین های نیروگاه تامین گردیده و جمهوری همسایه انتقال داده میشوند.
با کدام ارزش ما برق را به ازبکستان میفروشیم؟
در اساس قرارداد ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق به جمهوری ازبکستان 2 سنت ایالات متحده آمریکا مقرر گردیده است.
این نرخ موافق است برای تاجیکستان یا ارزانتر از نرخ‌های بین‌المللی است؟
معین نمودن ارزش انرژی برق به جمهوری همسایه انتقال داده شده، این وابسته به امکانات شرکت برق تاجیکی در فصل تابستان 3 سال انرژی برق تامین نموده انتقال داده شود. با سبب آنکه سالهای طولانی در فصل تابستان با واریشی حجم زیادی آب با واسطه انشاءات های گیدروتکنیکی همچون بکارکرد خلاصای سبروس با اصطلاح گذرانده می شود و ما امکانات می دهد که همین آبهای خلاصای با اصطلاح خلاصای خود نگذراندگی با واسطه توربین و کارکرد کرده شده، این با ما امکانات می دهد که با ارزش 2 سنت انرژی برق رو انتقال نماییم.
یعنی ما می توانیم بگوییم که سالهای گذشته معمولا در فصل تابستان نیروگاه های تاجیکستان آب را بدون تولید نیروی برق هم تو پرتاب میکردن یا به اصطلاحی که شما گفتید خلاستوی زبروز. یعنی امسال خلاستوی زبروز به اصطلاح نمیشود و ما نیروی برق تولید کرده به کشور همسایه میفروشیم.
ریجه واریشوی آب چی داره به همه معلوم است؟ این وابسته به آن مقداری ذخیره برق کی همسالا در فصل زمستان به عمل می آید. رجه واریشوی آب در همسالا گوناگون می باشد، چونکه این کمابی میانه بسیار ساله و سرابی همسالها البته سراب شده نمی توانند و همچون در حدی میانه سالها تامین هم نمی گردند. سالهای هستند که حجم رجه آب به دریای وحش در حدی کمابی هم قرار دارند. حجم گذراندن آبهای بکارکرد که خلاصه است براسته با این شده گیدروتکنیکی نیروگاه ها وابسته به حجم واریچری آب به مجرد دروی وحش علاقمندی دارد. گفتن مشکل است که امسال عموماً بکارکرد آب گذرانده نمی شود. این هم باشد وابسته با آن اجرایش آن قراردادهایی که بین شرکت برق تاجیک و جمهوری همسایه با این را رساندن اجرا نمودن این قراردادها کارکرد آبهای واریز شونده با واسه توربینه های نیروگاه ها. اگر حجم ریزش آب در حد میان 20 سال قرار گیرد، حجم کارکرد نیروی برق و حجم آن مقدار ضروری که در آبانبار نیروگاه ذخیره کرده می شود. و اضافه از این با انشاءات های گدرتکنیکی گذارنده می شود. زیرا موافقی طلبات های استفاده بری انشاءات های گدرتکنیکی طلبات های مخصوص هستند که زیاده از آن آب ذخیره کرده نمی شود. این برخلاف طلبات های قانون می شود. به همین خاطر وابسته به حجم ریزش آب کار کرد و گذراندن آب های به کار کرد خلاص های سبراز با انشاءات های گدرتکنیکی مقرر کرده می شود.
یعنی احتمال دارد که امسال شرکت برق تاجیک نیروی برق را به کشورهای دیگری همسایه مثل افغانستان و قرغیزستان که سالهای پیش به آنها نیروی برق میفروخت امسال هم این تکرار شود.
چرا که سراوان قید کردیم از جانب شرکت برق تاجیک که امسال اولین مرتبه با جمهوری همسایه ازبکستان قرار با امضا رسانده شده است، در برابر این عهده‌داری شرکت برق تاجیک در نزد جمهوری افغانستان است قرارداد با امضا رسانده شده است که ما همساله این را عملی می‌نماییم. قرارداد مذکور از یکم آغاز از یکم می آغاز می‌گردد و همساله چگونه که معلومات داریم از ماه می این جانب واریشوی آب در مجرای دریابخش زیاد می‌گردد و وابسته به آن اختلال های موجوده سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان امکان داریم که هم با جمهوری افغانستان و با جمهوری ازبکستان حجم استرسال برق ضرور استرسال هم در تامین نماییم. این زمان با جمهوری قرقیزستان همکاری شرکت برق تاجیک در دایره با استیدام نلوی سرد پیرتوب در نظر داریم، با همین راه عملی گذاشت رشته است. دو سال آخر از جانب شرکت برق تاجیک و اینچون از جانب جمهوری قرقیزستان اویدی خرید و فروش نیروی برق یگان قرارداد با امضا رسیده نشده است.
ولی در مورد افغانستان خبرها رسیدن که پایستون‌های خط انتقال برق تخریب شده است. اون در چه وضع است؟
در حقیقت این زمان با معلومات جانب افغانستان در شبکه‌های داخلی جمهوری افغانستان ستون‌پایه‌های خط انتقال برق 220 کیلووات کارنشان گردیدند. این زمان در اساس گفتگوشین هایی که بین شرکت برق تاجیک و جمهوری افغانستان گذرانده می شود معلومات رسانده شده است که در زای نزدیک این ستون پایه ها برقرار گردیده موافق قرارداد حجم استحصال انرژی برق را حجم ضروری انرژی برق را به جمهوری افغانستان قبول می نماید.
اون چی مقدار برق تاجیکستان باید بدهد به افغانستان؟
موافق جدولی که در زمینه قرارداد بین شرکت برق تاجیک و جمهوری افغانستان شرکت بریشنای افغانستان با امضا رسانده شده است، هر ماه گوناگون در حد 60 مگاوات، 100 مگاوات و در آغاز از ماه می تا 300 مگاوات حجم اتصال برق تامین می‌کند.
و تاجیکستان آیا امکان دارد که به شبکه یگانه نیروی برق کشورهای آسیای میانه یا حالا آسیای مرکزی وارد شود و به تاجیکستان از لحاظ تکنیکی یا فنی این چی اهمیت دارد؟
البته تبین کاری پارالیلی سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان با سیستم یگانه آسیا مرکزی تنها در حالتی به کار درآوردن خطای انتقال برق 500 کیلوولتی که شبکوی با استفاده سیستم ابرازویشی نامیده می شوند عملی کرده می شود. این زمان از جانب جمهوری تاجیکستان خطای انتقال برق قبلا با جمهوری ازبکستان سیستم انرژتیکی تاجیکستان پیوند می نمود در حالت خوبی کاری قرار دارند. تجهیزاتی که تجهیزات حمایتی این خطای انتقال برق همچنین سنجش آزمایش گذرانده شدند. هنگامی از جانب جمهوری ازبکستان درخواست نمودن با مقصد به کار درآوردن خطای انتقال برق 507 و 508 عملی می‌گردد و کاری پارالیلی سیستم انرژتیکی راه اندازی می‌گردد. البته کاری پارالیلی سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان با جمهوری آسیا مرکزی از منفیت خالی نیست و جمهوری تاجیکستان امکانیت می شود که بر اساس گفته های بالا ذکر که در فصل تابستان هنگامی وارد شدن حجم زیادی ریزش آب به دریای وخش و امکانیت کارکرد آبها با واسطه توربین ها که به زیاد نمودن حجم استرسال برق مسیدت می نماید امکانیت می شود که بعد جمهوری سیوم توسطی استفاده برای خطای انتقال برق داخلی جمهوری همسایه برق انتقال داده شود که در این مورد جمهوری های همسایه ما همچون جانب ترانزیتی قبول گردیده انتقال برق مثلا با جمهوری قزاقستان نیز عملی گردیده می شود.
و یک سوال دیگر، شما حالا گفتید نیروی برق از طریق خط انتقال نیروی برق از نایه ترسنزاده با گلچه ازبکستان فرستاده می شود. آیا امکان دارد که از شمال تاجیکستان یا جنوب ولایت خطلان هم با کشوری همسایه ازبکستان نیروی برق انتقال یابد؟
در حقیقت در قسم شمال مملکت خطای انتقال برق 220 کیلووات موجود هستند که زیرشگاه اوزولایا در شمال مملکت با زیرشگاه سیدارینسکی گریس جمهوری ازبکستان پیوست می نماید. همچنین امکانیت هست که از قسم شمال مملکت نیز با جمهوری همسایه انتقال برق تامین گردد.
جناب اسدزاده تشکر برای صحبت، براتون کامیابی ها می خواهم. موفق باشید.
شما در تماس دارم.
با تشکر از محمد عمر اسدزاده، برنامه امروزی مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. تا برنامه دیگر، پدرود.
دوست بلن آباد اینگر برسه او ویران هم دست قدم قویمز ایزه ویران دور کاشان هم خاندان آباد با دوست گربت و ایران هم بی کدومی دستان و ایران شد کاشان هم دوستانی مهربان را گمکن دوست آید گرم در آغوش گیر رسمی خوبی تاجیکان را گمکن رسم خوبی ازبکان را گم مکن زمان زمان بزنی زمان زمان بزنی که خونمز دهیر و آسمان دیگان بزنی که زمان زمان بزنی زمان دهیران بزنی که خونمز دهیر و آسمان دیگان بزنی که دیگن شیار بزگه شیار همیشه شیارمز تر قلمه ده قطعلر آشه هیچلی دیگن شیار بزگه شیار همیشه شیارمز تر قلمه ده قطعلر آشه بز یاشلرمز اشکی دیگن هم ده طلبه البت یر یوزی در قلر قلبه زمان زمان بزنی زمان
با تمانای شروع خوبی افته نو من شالو گل خوجه با اخبار امروز 16 اپریل شما را امروی میکنم نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع های روز من شرطنامه بندی که با اشتراک تاجران سمرقند در سوق میگذرد میوه و سبزیجات تاجیکستان خریداری زیاد داشته است
خریدار بیا که سوره سیتوسیومو به حد نازم حالا بود به حد سوره راست
میمانند یا میروند تصمیم های زید و نقیز حکومت امریکا در رابطه با حضور نظامیان امریکایی در خاورمیانه های دستی و سرنگ افغانی اقتصاد کشور را میچرخانند ولی زندگی کسبان را بهینه میکنند
خب موافقم
سه چهار نفر سر یک قالین میشینیم، فکر کنم ای 8000 یا 7000 که میشه، یعنی در سختی خرج خود پوره میکنیم.
شروع میکنیم از اون که دادگاه نظامی گارنیزون خوجند دو مرزبان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را با مهلت‌های طولانی زندان حکم کرد. خسرو ملیکوف و جانبیک ایرسالیف برای کشتاری ماهیگیران به 20 و 22 سال زندان محکوم شدند. این حادثه 7 انوار امسال در نزدیکی منطقه با ازبکستان هم مرز کونی بادام رخ داد. مرزبانان به سوی ماشینی که در آن 5 ساکن نایه اسفرا سوار بودند تیر خالی کردند. در نتیجه 2 نفر به هلاکت رسید. اکنون مرزبانان محکوم شده مهلت حبس را در زندانی نظامش سنگین پشت سر خواهند کرد. در ولایت سوغ میمونیم که در این منطقه تاجیکستان برای سیوم دفعه صاحب کرون از کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به هم آمدن در همایشی مذکور که برای افزایش صادرات میوه و سبزیجات تاجیکستان برگزار می شود، این بار صاحب کرون شهر سمرقند هم شرکت داشتند. مومین احمدی با تفصیلات بیشتر.
این آهنگ از فیلم خط پرواز که بیانگر وضع معشوق فراق افتاده بود امروز به دیگر خاطر صدا می‌داد. زیاده از 200 صاحبکار تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه در سوغ برای بستن شرط‌نامه‌های همکاری جمع آمدند. این انجمن که سال سوم است در ولایت سوغ برگزار می‌شود به خاطر خریدار پیدا کردن برای میوه و سبزیجات است که در این ولایت پرورش می‌یابند. این یک فضای موافق برای دریافت همکاری خارجی برای کشاورزان و باغبانان سغدی است. عبدالرحیم طاهیروف در ناحیه جیهون در گرمخانه یک گکتره خود سیتروس، لیمو، افلیسون پرورش میکند. به این انجمن به خاطر طلبگاری محصولات خود آمده است و امید دارد کارش برار میگیرد.
خریدار بیا بسوره سیتروسیومو بهت نغزم. طلبات بهت بسوره رسید.
باری اول است که 20 صاحبکار هم از ولایت سمرقند ازبکستان بعدی باز شدن مرزهای دو کشور در این انجمن اشتراک کردند. بیشتر از آنها نمایندگان خواجگی‌های دهخانی هستند و به قول نماینده پلته سودای ولایت سمرقند به خاطر بستن شرط‌نامه‌های مفید آمدند.
دو شهر سمرقند و خوجند برادر شهرند و می‌خواهیم با هم باشیم و تجارت رشد کند.
در انجمن صاحبکاران عرض دل کردند صادر میوه و سبزیجات در تاجیکستان بی‌نظم است. باز هم دشواری‌های مثل نرخ گران انتقال، تهیه سریوقتی سندهای حمل و نقل، دریافت خریدار ثابت و کفالت پرداخت مبلغ باقی مانده است. اظهار امیدواری کردند مقامات برای حل این مشکلی‌ها اقدام می‌کند.
رومیوریم با موضوع دیگر. شام یک شنبه قصر سفید بار دیگر تاکید کرد که سربازان آمریکایی را در سوریه موندنی نیست. این سورو در حال صدا می‌دهد که از این پیشتر نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد برعکس گفته بود که کار این سربازان هنوز در خاور میانه انجام نشده است. گذشته از این پرزیدنت فرانسه ابراز داشت که رهبری آمریکا را با تمدید حضور سربازان آمریکایی در سوریه مایل کرده است.
قصر سفید میگوید وظیفه های نظامیان آمریکا در سوریه تغییر نیافتند و پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ جانبدار هر چیز زودتر بیرون شدن سربازان آمریکایی از این کشور خاور میانه است. اظهارات قصر سفید 15 اپریل یک روز پس از حمله هوایی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه بالای سوریه نشر شد. مشکبران سوریه همچون دخالت عمیق‌تر ایالات متحده آمریکا در نزاع سوریه شرح داده می شود. هفته گذشته بعد حمله احتمالی کیمیایی بالای شهر دوما، کشورهای غربی به حکومت سوریه تهدید کرده بودند که قیمت این حمله وحشتبار را پرداخت خواهد کرد. پیش از اظهارات سخنگوی قصر سفید درباره خروج زودرس سربازان آمریکایی از سوریه، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی گفت که آمریکا به همین زودی ها از سوریه خارج نمی شود، زیرا به اصطلاح میسیه اجرا نشده
است. سه وظیفه در پیش است. اولا طبر پرزیدنت واضح ابراز داشت ما با استفاده سلاح کیمیایی در یگان گوشه عالم اجازت نمی دهیم. در این زمینه هر کاری که برای حفظ امنیت آمریکا ضرور است ما اجرا خواهیم کرد. ثانیاً باید درک کرد که گروه دویش باید کاملا محو کرده شود. در این جبهه ما پیشرفتی عالی به دست آوردیم، ولی ما زمان توقف میکنیم که منطقه از دویش کاملا آزاد باشد. سیوم ما باید مطمئن باشیم که منطقه تحت نفوذ ایران قرار نمیگیرد.
در همین حال پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون اثنای صحبت با خبرنگاران تاکید کرد که او پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را مطمئن کرد سربازان آمریکایی را فوراً از سوریه بیرون نکند. به قول مکرون 10 روز پیش ترامپ می‌خواست نیروهای آمریکایی را از سوریه برآورد، ولی متفقان عزم او را تغییر دادند. قصر سفید همچنان خبر داد که بر پایه قانون‌های آمریکایی 15 اپریل پرزیدنت ترامپ کنگرس ایالات متحده آمریکا را درباره حمله موشکی سوریه آگاه کرده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان برای نخستین بار کنسپسیه سیاست دولتی در امور دین را قبول کردند. طرح نهایی آن با امر رئیس جمهور امومالی رحمان به تصویب رسید. مقامات میگویند را یافتن فکر و عقیده و غایه‌های دینی بیگانه به جامعه تاجیکستان، گسترش فانتیزم و رادیکالیزم دینی از جمله آن چالش‌هایی است که ضرورت قبول چنین یک حجت را به وجود آورده است. عبدالله شروف شوره ما این موضوع رو تحلیل کرد و حالا از مرکز خبری با ما میپیوندد. خب عبدالله، درست است که در این کنسپسیه شماره دقیق مسجد حساب شده و کفایه بودن یا نبودن آنها مطرح گردیده است؟
بله شهلا، در تاجیکستان عین زمان با گفته مقامات و اون چیزی که در این کنسپسیه ذکر شده است، 3900 مسجد رسما فعالیت میکنند و طبق مقامات امور دین در تاجیکستان میگویند تالارهایی که این 3900 مسجد در تاجیکستان دارند قادر هستند که تمام عبادت کنندگان را فرا بگیرند و اگر روز فرا رسد و همه مردم تاجیکستان نیز به عبادت حاضر شوند، این تالارهای مسجدها قادر هستند که همه را فرا بگیرند. بجز از مسجدها همچنان 68 عبادتگاه های پیروان دین های دیگر از جمله پیروان مسیحیت و پیروان یهودیان نیز ثبت نام شده است در تاجیکستان و رسما فعالیت میکنند. اما یک مسئله ای که مقامات امور دین را در تاجیکستان تشویش آورده است و در این کنسپسیه نیز ذکر می شود این است که سالهای اخیر میسیونرها از خارج کشور وارد تاجیکستان می شوند و با استفاده از ناداری و ضعف های اقتصادی مردم تاجیکستان آنها را به دین و مذهب های خودشان جلب می کنند.
ببین عبدالله، مقامات چند سال به این ثبوت تندگرایی و افراطی‌شوی جوانان به قبل جنگ اعلان کرده است و کنون دولت حتی به خاطر بازداری جوانان از فرقه و حرکت های تندگرا گروه حرکت های تبلیغاتی را تأسیس داده است، ولی در اصل نتیجه است یا نه؟
بله شهلا، موضوع گرویدن جوانان خاصتا جوانان به افرادگرایی نو نیست. تقریبا طی 5 سال اخیر حکومت تاجیکستان با این روند مبارزه میبرد، اما کارشناسان خصوصا اونهایی که در میان مهاجران تاجیک در روسیه کار میبرند میگویند این مسئله هنوز داغ باقی میماند، چون با مشاهده های آنها مسئله تندگرایی مهاجران تاجیک در روسیه خیلی بلند است. ما در این رابطه صحبت داشتیم با یکی از فعالان حقوق تاجیک در روسیه، حکیمشاه محبتوف، و او چند از مثال های تندگرایی مهاجران تاجیک در روسیه را به ما نقل کرد.
یک مراتب من آهنگی احمد زاهی را گوش میکردم، نفری در آمد تقریبا 19-20 ساله، گفت که شما کافر هستید که این سرود احمدزاده را گوش میکنید. من گفتم برادر، شما در کجا خوانده اید و این اندیشه های شما از کجاست؟ گفت از یک کسیتی یک افغان ما ایرا گوش کردیم.
باید ذکر کرد که در روسیه نزدیک به 1 میلیون نفر مهاجری کره تاجیک کار و زندگی میکنند که اکثر آنها جوان هستند.
تشکر عبدالو. در زمین بیش از 97% اهالی نزدیک به 9 میلیون نفری تاجیکستان خود را پیروان دین اسلام میشمارند. بجز از 3% که پیروی شیعه اسماعیلی هستند، اکثریت از مذهب امام اعظم پیروی میکنند. نگاهی میاندازیم به افغانستان. قالی‌بافی از هنرهای قدیمی افغانستان است که کسبان‌ها را از نسل به نسل به میراث میگذارند. بعضی از منطقه‌های این کشور و یا هر خانواده در علایحدگی در قالین‌ها نقش و نگاری مخصوص میآفرند. فعلا قالین‌های دستباف اساساً برای صادرات آماده میشوند و صدها هزار نفر در این کشور به قالی‌بافی جلب شدند. تاثیر این هنر به زندگی کسبان و دورنمای این صنعت را در گزارشی نوبتی میبینیم.
برای استحصال یک قالین دستباف، علیرضا و اهل آیلش تقریبا یک ماه را صرف میکنند. محصول زحمت صدها آیله افغان روی فرش قصرهای شاهی و مسکن ثروتمندان سراسر جهان را آرام میدهند. ولی علیرضا 35 ساله، پدر 4 فرزند، میگوید درآمد از فروش قالین هایش برای تأمین روزگار به زور میرسد.
خب ما 3-4 نفر سر یک قالین میشینیم، فکر کنم ای 8000 یا 7000 که میشه، یعنی در سختی خرج خود پوره میکنید. این مشکلات هستیم.
قالین اصلی افغانی رنگ تاریک سرخ داشته، دستی از پشم تازه بافته می شود. قالین های علیرضا رنگ کبود هم دارند. او شکایت میکند که سالهای اخیر مردم بیشتر به قالین های ارزان ماشین باف مایل دارند.
از من مواد من کیفیتش بالاست، دست بافت است، دیگه کیفیتش بالاست، دیگه کس نمیخره خارجی ها. این دم موتور پاکستان شما موتور شاید مواد به کیفیت کار ارزان میفروشن، یعنی قالین ما رو بازارش خو کنند.
بر علاوه هر زمانی که در کابل صدای تیر و ترکش بلند می شود، علیرضا و دیگر کاسبان افغان نه تنها امنیتشان بلکه از ضربه به تجارتشان نگران می شوند. ناامنی خریداران خارجی را از سفر به افغانستان باز می دارد.
با سبب های مربوط با امنیت افغانستان، ثروتمندان نمی خواهند برای قالین خری به این کشور آیند.
یک متر مربع قالین دستباف افغانی از 70 تا 250 دلار قیمت دارد. یک قالین بزرگ می تواند خراجات سالانه یک آیله را برآورد. ولی در سالهای 2016 و 2017 صادرات قالین دستباف از افغانستان 50% کاهش یافته به 38 میلیون دلار مساوی شد. سال پیش از آن افغانستان از صادرات قالین نزدیک به 90 میلیون دلار کسب کرده بود که بخش بزرگی آن به پاکستان همسایه ارسال شده است. اکنون تاجران با امید به خریداران محلی نظر اندوختند.
قالین افغانی اگر قیمت هم باشه، با دوام است، یک چیز خوب است، یک چیز وطنی خود ماست.
برنامه را ادامه می دهیم. خط کننده های مکتب های میانه تاجیکستان هرچی بیشتر می خواهند معلومات تولید خود را خارج از کشور، مثلا امریکا و اروپا و روسیه بگیرند. اکثر کارشناسان تاجیک می گویند توجه بیشتری جوانان تاجیک به تحصیل و زندگی در روسیه قابل درک است، چون به گفته آنها این کشور مکان کار و زندگی بیش از 1 میلیون سکن تاجیکستان باقی می ماند و از نظر زبان و منتالیتت برای اکثریت نزدیک و آشناست. نمایشگاه مکاتب عالی روسیه در تاجیکستان امسال نیز سرودم بود.
امسال روسیه برای تحصیل در دانشگاه‌هایش به تاجیکستان بیش از 600 کوتا جدا کرده است. این هم در حالی است که بنابر تحلیل وزارت معارف تاجیکستان، سال جاری تعداد خواهشمندان آموزش در مکاتب عالی روسیه حدود 4000 نفر را تشکیل می‌دهد. این رقم در قیاس با یک سال پیش 1000 نفر بیشتر است. آنهایی که طریق بودجوی به دانشگاه‌های روسیه راه نمی‌یابند، در بخش‌های شرطنامه‌ای حجت می‌سپارند. ارزش سالانه تحصیل در این کشور نسبت به دانشگاه های تاجیکستان چندان زیاد نیست، ولی قربی بلندتر دارند.
پدری من شهروند روسیه است و برای همین می خواهم به دانشگاه های روسیه داخل شوم. شرط و شرایط تحصیل در آنجا بهتر است. کتابخانه هایش پر از کتاب های نادر است. شرط و شرایط تحصیل در آنجا بهتر است. کتابخانه هایش پر از کتاب های نادر است.
من همراه بیبیم زندگی خواهم کرد. می خواهم به شعبه اندرمونی فاکولته طبی داخل شوم.
آزمون داخل شوی به دانشگاه های روسیه آخری هفته گذشته برگزار شد و به همین زودی ها خواهیم فهمید که چه تعدادی از خط کنندگان شامل مکتب های عالی آن کشور شدند. اما برای امروز برنامه خبر را خلاصه میکنیم و خبر گزارش های از این بیشتر در سامونه ما www.azadi.org پیدا کنید. گزارش های ویدیوی در آزادی ویدیو یوتیوب نشر میشوند. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. من ای دسترسی با پیام رسانی تلگرام با فرمان دادگاه تگانسکی در روسیه آغاز شد. در این باره سامانه روسکومنادزور روز دوشنبه خبر داد. در دوام روز این نهاد از مغازه های اپ استور و گوگل پلی درخواست میکند که زمینه تلگرام را بیکار کنند. در این باره رهبر روسکومنادزور الکساندر ژاروف با اینترفاکس خبر داد. روز جمعه دادگاه در مسکو امر زود بسته شدن تلگرام را برآورد. حکم پس از آن صادر شد که رهبران تلگرام با تکیه به بند قانون اساسی در باره مکاتبه محرمانه از دادن کلید پیام های کاربران به خدمات امنیت روسیه سرکشی کرد. همان روز روسکومنادزور تلگرام را به فهرست زمینه های ممنوع در روسیه درآورد. بنیادگذار تلگرام الکساندر دوروف گفت پیام رسان فعالیتش را با استفاده از قفل شکن ها و وی پی این ادامه می دهد. بانوی اول پیشینه ایالات متحده آمریکا باربارا بوش تندرستیش را از دست می دهد و دیگر تبابت طبی نمی گیرد. جیم مک گریس سخنگوی خانواده پریزیدنت پیشین آمریکا روز 15 اپریل با پخش اظهارات گفت که باربارا بوش 92 ساله بعد چندین بار در بیمارستان تبابت گرفتند و با مشورت با طبیبان و اهل خانواده دیگر از تبابت دست میکشد و در شرایط خانه میماند. او همسر جورج بوش کلانی است که سالهای 1989-1993 پریزیدنت بود و هم پسرش دو مهلت در سالهای 2001-2009 در ایالات متحده آمریکا در مقام پرزیدنتی کار کرده است. در اظهارات جزئیات بیماری باربارا بوش افشا نمی شود، ولی در گزارش های مطبوعاتی گفته می شود که همسر پرزیدنت پیشین با چند درد کهنه مبارزه می برد. مقامات میانمار از بازگشت نخستین پناهندگان مسلمان های روهینجا به وطن خبر دادند. نمایندگان این قوم به خاطر نجات از تعقیب نظامیان میانمار به بنگلادش فرار کرده بودند. با اطلاع رسانه ها در مجموع 700 هزار روهینجا میانمار به بنگلادش پناه بردند. حامیان حقوق اقدام اخیری حکومت میانمار را تنقید می کنند. با باور حامیان بازگردان روهینجا یک عملیات ترغیباتی است که به نظر داشتی امنیت زندگی مسلمانان گرفته شده است. مسلمانان روهینجا که کشور مستقل خود را ندارند ماه آوگوست سال گذشته از سوی نظامیان میانمار تعقیب و خشونت شدند. سازمان ملل متحد با محکوم کردن میانمار گفت تعقیب روهینجا را می توان همچون پاکسازی قومی بها داد. میلو جوکانوویچ در انتخابات پرزیدنتی چرنگوریا خود را پیروز اعلان کرد. جوکانوویچ که در گذشته 6 بار در مقام نخست وزیر و یک دفعه در نقش پرزیدنت ایفای وظیفه کرده است گفت که پیروزی و در آوازدهی 15 اپریل پایبندی استوار چرنگوریا به راه اروپایی رشد را به نمایش گذاشت و افزود:
خانم ها و جنابان، دوستان عزیز، می خواهم بگویم که ما به وعده وفا کردیم و به یک پیروزی ارزشمند دیگر به خاطر آینده اروپایی چرنگوریا دست یافتیم.
مرکز نظارت و تحقیق، یک سازمان مستقل نظرسنجی، گفت که جوکانوویچ در رقابت با ملادیان بویانیچ پیروز شده 54% آوازها را به دست آورده است. پلیس نیروهای مرزبانی افغانستان و نیروهای نیمه نظامی حکومت پاکستان در نزدیکی قطعه بحثی مرز دو کشور زد و خورد کردند و از هر دو جانب چند نفر کشته و زخمی شد. نیروهای نیمه نظامی پاکستان مسئولیت تأمین امنیت را در مرز به عهده دارند. مقامات امنیتی افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در حادثه‌ای که روز 15 اپریل در ناحیه جاج میدان ولایت شرقی خوست افغانستان رخ داد، دو افسر پلیس افغانستان و 6 سرباز پاکستانی کشته شدند. مقامات پاکستان در صحبت با ریترز گفتند که از جانب آنها دو سرباز کشته شده است. اجرا کننده وظیفه رئیس پلیس خوس عبدالحنان به رادیو آزادی گفت که زد و خورد صبح یکشنبه یک باره در 3 نقطه مرزی سر زد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش گفته است که حمله های بیشتری موشکی کشورهای غربی به سوریه باعث حرج و مرج بین المللی می شود. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. خبرگزاری روسی اینترفاکس روز یکشنبه 15 اپریل با اشاره به این گفتگوی تلفنی گزارش داد که پرزیدنت های دو کشور تاکید کردند که اقدامی به گفته آنها غیرقانونی آمریکا و متحدانش به طور جدی برنامه حل سیاسی قضیه سوریه را خلل دار کرد. بر پایه بیانیه دفتر ریاست جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین از جمله اشاره کرده است اگر چنین اقدامهایی که برخلاف سندهای سازمان ملل متحد است ادامه یابد، بدون شک باعث حرج و مرج بین المللی می شود. سایت رسمی ریاست جمهوری ایران نیز گزارش داده است که پوتین گفته است روند رسیدن به صلح در سوریه با این عمل آمریکا دشوارتر شد، اما باید در هر صورت رابطه های سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه ادامه یافته و برای برقراری صلح و ثبات در سوریه تلاش شود. حسن روحانی هم در این تماس تلفنی ادعا کرده است که آمریکایی ها وقت احساس کردن دست تروریست ها از منطقه مهم مانند غوطه شرقی کوتاه شد، این گونه عکس العمل از خود نشان دادند. غوطه شرقی منطقه است که حدود 10 روز قبل حمله کیمیاوی در آن رخ داده بود. حسن روحانی افزوده است که با این حمله معلوم شد ایران و روسیه در راه مبارزه با تروریسم در سوریه با مشکلاتی نو روبرو هستند و باید همکاری های بیشتری صورت بگیرد و شرحی بیشتری در این باره نداد. در حمله به شهر دوما 70 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. سوریه، روسیه و ایران در واکنش های خود رخ دادن چنین حمله را رد کردند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده بود که بشار اسد که مردم و کودکان را به این طریق میکشد مجازات خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن نشست خبری در پکین در رابطه با حمله موشکی آمریکا و متحدانش به سوریه گفت:
حمله های نظامی نیروهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه اصول های اساسی قانون بین المللی را پایمال کردن است که استفاده نیرو را منع میکنند. آنها منشور سازمان ملل متحد را نیز پایمال کردند. ضربه ها برای جزا دادن برای استفاده سلاح های کیمیاوی مطابق به قانون بین المللی نیست، زیرا قانون های بین المللی کنونی چاره های جوابی نظامی را برای عمل های غیر قانونی منع میکنند.
روسیه و ایران از پشتیبانهای اصلی حکومت بشار اسد هستند و طی جنگ داخلی 7 ساله این کشور کمک های زیادی نظامی و اقتصادی در اختیار حکومت سوریه قرار دادند تا مخالفان خود را سرکوب کند. در جریان این جنگ ها تا به حال بیش از 500,000 نفر کشته و میلیون ها تن نیز آواره شدند. حمله های اخیر به شهر دوما در غوطه شرقی که کشورهای غربی آن را حمله کیمیاوی از سوی ارتش بشار اسد می دانند سبب شد تا آمریکا، فرانسه و بریتانیا روز شنبه 14 اپریل به مرکزهای نظامی و تحقیقاتی کیمیاوی سوریه ده ها موشک پرتاب نمایند. این حمله ها خشم ایران و روسیه را برانگیخت و پوتین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا آن را محکوم کند، ولی قطعنامه پیشنهادی روسیه در روز شنبه رد شد و تنها 3 کشور، روسیه، چین و بولیویا، از میان 15 کشوری دائم و غیر دائمی شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند. داری نو دای تو رو داری
کتابو قبول نداره، ایسو سکی مردمه جگری بلبل نداره، اینو یاره کی مردمه کلابو قبول نداره، ایسو سکی مردمه جگری.
دادگاهی نظامی گرنیزان خوجند دو سرباز نیروهای مرزبانی را در آدمکشی با استفاده از اسلحه آتشفشان و سوء استعمال از مقام خدمتی گناهکار نامید و آنها را به مهلت‌های طولانی زندان محکوم کرد. تفصیلات بیشتری این مطلب در گزارشی من معصوم محمد رجب از شهر خوجند. منابع از دادگاه نظامی گرنیزان خوجند گفتند که سربازان قسم نظامی نیروهای مرزبانی خسرو میلیکوف و جانیبک ایرسالیف به 20 و 22 سال زندان محکوم شدند. مهلت حبس را آنها در نظامی نظامش سنگین پشت سر خواهند کرد. در نتیجه تیراندازی ایرسالیف که با امر میلیکوف رخ داده است، دو نفر کشته شد. قربانی های این تیراندازی ابوبکر بابایف و قادرخان عثمان خواجایف ساکنان اسفره که در کانی بادام با هدف ماهیگیری قرار داشتند کشته شدند. مطرب آخونا و همسر یکی از قربانی ها میگوید که از حکم دادگاه راضی است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت: در دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی بر رادیوی آزادی روز 16 اپریل گفتند که حکم سربازان را شرح نمی‌دهند. در همین حال امام الدین بابا کلانوف وکیل دفاع خسرو میلیکوف گفت که زیر حمایه‌اش از حکم دادگاه راضی نیست و بازبینی پرونده‌اش را طلب خواهند کرد. او افزود: او میگوید زیر حمایه‌اش میلیکوف در تالار مرافع گفته است که با سرباز همخدمتش جانیبک ایرسالیف فرمان آتش گشادن به سوی ماهیگیران را نداده است و خود را گناهگار نمی‌داند. حادثه تیرپرانی سربازان قسم نظامی به سوی ماهیگیران روز 7 ینور رخ داد. آن روز 5 ساکن جماعت کلکند ناحیه اسفره به شمول یک نورس 16 ساله را که سوار اوتوموبیل ژیگولی بودند، در موضع نزد مرزی جماعت آرتیقاب ناحیه کانیبادام دو سرباز پاسبان نگه داشتند. با قبل دادگاه در پی بحث سریان که در آن موضع ماهیگیری ممنوع است، یکی از سربازان جانیبک ایرسالیف با اوتوموبیل در حال حرکت ماهیگیران دو تیر خالی کرد. یکی از ماهیگیران ابوبکر بابایی 31 ساله از سرش تیر خورد و با زخمی سنگین در بیمارستان به هلاکت رسید. قادرخان عثمان خواجایی 44 ساله نفری دویومی تیر رسیده روز 21 فوریه بعد دو هفته معالجه نیز در بیمارستان جان داد. وکیل مدافع و ماهیگیران جان به سلامت برده میگویند که سربازان به آنها دیده و دانسته بدون آگاهی و به هوا تیر کشادن از پس تیر خالی کردند، در حالی که آنها در پی صحبت با سربازان راه خود را سوار اوتوموبیل پیش گرفته بودند. در حالی که قانونهای تاجیکستان با استفاده از اسلحه و تکنیک جنگی آتش گشادن به سوی زنان و نابالغان را ممنوع می‌داند و در اوتوموبیل ماهیگیران یک نورس 16 ساله نیز می‌نشست. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org